أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب جلسه گذشته این وصیت مهم امیرالمؤمنین رو نسبت به اسبق که از اصحاب خاص حضرت بود عرض کردیم. بزرگان مهمترین حرفاشون رو هنگام رفتن از دنیا میگن. اینکه امیرالمؤمنین از بین همه اون معارف این نکته رو انتخاب میکنه که به اسبق میگه که پیغمبر فرمود هر کس که پدر و مادر خودش رو ناخشنود کنه لعنت خدا بر او باد و هر کس اجر کارگر خودش رو نده اجر اجیر رو نده لعنت خدا بر او باد. و بعد تفسیر میکنه از این کلام که من و تو پدران این امت هستیم هر کس ما رو خشمگین بکنه لعنت خدا بر او باد و هر کس مزد ما رو نده لعنت خدا بر او باد. این نشون میده که امیرالمومنین نگاهش به کجا بوده و چه چیزی رو میدیده. علی‌رغم تأکید قرآن بر مودت اهل بیت که مودت رو واجب میدونه و مهمترین مسئله الهی است، چون از بین 50 سوالی که قیامت از انسان میکنند، قیامت همونطور که قرآن فرمود 50,000 سال کان مقداره 50,000 سنه، 50 سوال به فرموده امام صادق علیه السلام از ما میکنند. مهمترین سوالی که قیامت از ما میکنند برخورد هر کس با امام زمان خودشه، رفتار هر کس با امام زمان خودشه، درباره رابطه هر کس با امام خودش ازش سوال میکنن. این تنها سوالیه که اگر انسان درست جواب بده و تایید بشه، یعنی بگه من درست رفتار کردم، مودت امام زمانم رو داشتم، نه فقط محبت بلکه مودت، و تأیید بشه این مودت، نجات پیدا میکنه. اما اگر 49 سوال رو جواب بده و این یه سوال رو نتونه جواب بده و تأیید نشه این یک سوال، یعنی رفتار انسان با امام زمانش تأیید نشه، نمره آوردن در اون 49 سوال نمیتونه انسان رو نجات بده. لذا من به عشق امام زمان و به عشق شما عزیزانی که اینجا هستید، موضوع این سه جلسه رو مهمترین سوال قیامت قرار دادم برای شما که تمرکزمون رو بیشتر روی این موضوع بگذاریم. مودت اهل بیت، اصحاب پیامبر و امت اسلامی بعد از پیامبر نه به تأکیدات قرآن عمل کردند که مودت اهل بیت رو واجب بدونن، به عنوان اجر و مزد رسالت بپردازن این اجر و مزد رو به رسول الله، و نه تأکیدات رسول الله رو بهش اهمیت دادند. پیامبر تأکیدات زیادی داره که جالبه، هم شیعه و هم سنی اون رو نقل کردند. من یکی دو تاشو براتون بخونم چقدر مهم هست اینها. محضر مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام صلوات بلند خد فرمود لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسهی و تکون اطرتی الیه از من اطرته و یکون اهلی احب الیه من اهله و تکون ذاتی احب الیه من ذاته. خوب توجه بفرمایید. هیچ بنده ای ایمان نیاورده، چون قبلا توضیح دادیم برای همه شما عزیزان آشنا هستید به این معارف، قرآن انسانها رو به دو گروه اصلی تقسیم میکنه، مؤمن و فاسق. فاسقا پنج دسته هست، اونهایی که کمالات دنبال کمالات جمادی هستند، قیمتشون هم سنگ و جمادات. اونهایی که پستر از جمادات هستند، اونهایی که قیمتشون حیوانی هست، اونهایی که پستر از حیوانات هستند. خوب دقت کنید، پستر از حیوان چرا هستند؟ نمیخواد توهین کنه، خدا میگه کارهای خوبی که حیوانات دارن خیلی ها ندارن. مثلا حیوانات بدون استثنا همه عبادت دارند، خب خیلی از انسان ها ندارن. حیوانات خدمت به هم نوع و غیر هم نوع میکنند، خیلی از انسان ها خیانت میکنند، هم به هم نوعشون هم به غیر هم نوعشون. حیوانات غیرت ناموسی دارند، حیا دارند، عفت دارند، خیلی ها غیرت ناموسی و حیا و عفت ندارند. حیوانات بهشت میرند، خیلی از انسان ها نمیرند. خب طبیعی است که خیلی ها مثل حیوانات نیستن و از حیوانات پایین ترن. این چند دسته شد؟ چهار دسته. یه دسته رو فرمود شیاطین الانس، شیطانهای انسانی، یعنی کسانی هستن که باعث غفلت اطرافیانش، همسرش، فرزندانش، پدر مادرش، اطرافیانش، نیروهای زیر دستش، باعث غفلت اطرافیانش از خدا و راه خدا میشه. هر کس سبک زندگیش، اخلاقش، لقمه‌ای که خونه میاره، مدیریتش غفلت زا باشه در خانواده، خود شیطانه و با شیاطین مشهور میشه. این پنج دسته رو خدا تحت عنوان فاسق در قرآن آورده. خدا فقط یک گروه از کل جمعیت زمین رو به عنوان انسان قبول کرده. اینا رو چون توضیحات مفصل دادیم ما سالهای قبلی، الان توضیح نمیدیم. فقط یک گروه رو به عنوان کسی که باطنش انسانه و موقع مردن به شکل انسان وارد برزخ میشه، وارد قبرش میشه، بقیه که همه به شکل حیوان هستن. اونی که فقط باطنش انسان هست رو یک نفر، یک دسته رو قبول داره، اونم مؤمنین هستن. قسم هم میخوره براش، هم قسم هم تأکید. والعصر ان، بگید انسان لفی الا الذین، فقط مؤمنی رو خدا قبول داره، بقیه همه دوچار خسران هستن و سرمایه انسانیشون رو از دست میدن. فقط و فقط فرد مؤمن هست که خدا او رو به عنوان یک انسان قبول داره. حالا حضرت میخوام قدر این حدیث رو بدونید. میگه لا یؤمنو، لا یؤمنو عبدون، هرگز ایمان نیاورده بنده ایم، مگر اینکه، حالا تعریف مؤمن چیه؟ من در نزد او محبوب تر از خودش باشم، من پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست داشته باشم و عترت من در نزد او عزیزتر از عترت خودش باشه و اهل من در نزد او محبوب تر از اهل خودش باشه و ذات من در نزد او محبوب تر از ذات خودش باشه. چرا؟ چون قبلا توضیح دادیم پیغمبر با ما دو نسبت داره، اهل بیت با ما دو نسبت دارن، یک نسبت حقیقی که اصل و ریشه ما و خانواده آسمانی ما هستن. خداوند همه ما رو از نور اهل بیت آفریده، وجود ما از وجود اونهاست، کما که وجود جسمی ما از وجود جسمی پدر مادر هست و ما یه پدر مادر زمینی داریم که خیلی حرمت دارند، یک خانواده آسمانی داریم که اهل بیت اصل ما و ریشه ما هستند. برای این چطور ممکنه ما اونها رو بهتر از خودمون دوست نداشته باشیم و بیشتر از خودمون دوست نداشته باشیم؟ اگه یک نفر رو زمین پدر مادر زمینی بدنیش رو بیشتر از خودش دوست نداشته باشه، این به انحراف و جهنم میره، چه برسه پدر مادر آسمانی و خانواده آسمانی. یک نسبت دیگه هم نسبت حقوقی هست که اهل بیت با ما دارند، یعنی مربی ما هستند، امام ما هستند، همون کسانی هستند که اگر ما به سخنان اونها و دستورات اونها عمل بکنیم به مقام خودشون میرسیم. اهل بیت اونقدر مهربانند، خدا اونقدر مهربانه که اهل بیت رو از اون مقام عالی، مقام مسئله اعلایی که در نزد خودش بود جدا کرد، فرستاد روی زمین با خون دلهای زیاد. ببینید سر امیرالمومنین چه آوردن، ببینید سر حضرت مجتبی چه آوردن، که دست ماها رو بگیرن به مقام خودشون برسونن، نه ببرن بهشت. این از ذهنمون بیرون کنیم، این اشتباه بزرگی است که ما فکر میکنیم اهل بیت آمدن غایت ما بهشته، اهل بیت آمدن ما رو بهشت ببرن. نه، بهشت به قول امام کاظم پاداش بدن شماست، بهشت یه خونه است زیر پای شماست، بهشت هست که خوشحاله که شما میرید، نه اینکه شما خوشحال باشید که به بهشت برید. بهشت برای شما آفریده شده، پاداش بدن ماست، پاداش کار و عمل و بدن و این هاست. خود ما مقام بالاتر برامون در نظر گرفته شده، مقام اهل بیت. تو زیات عاشورا مگه نمیخونید اسأله ان یبلغن المقام محمود، من از خدا میخوام همون مقام محمود و پسندیده که شما دارید خدا به من همونو بده. بنابراین اهل بیت از دو جهت با ما نسبت دارن، خانواده ما هستن و مربی ما، امام ما، حجت ما هستن، حجت خدا بر ما هست که ما رو تربیت بکنن به اندازه خودشون، برای مقام خودشون ما رو تربیت کنن. اگه کسی با آرزوهای جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی دل خوش باشه که خب حالا اگه ما 40 سال عمر کردیم عوضش الان زن و بچه داریم، عوضش یه خونه داریم، یه شغلی داریم، یه مغازه‌ای داریم، یه ویلایی داریم، یه ماشینی داریم، این اصلا نشناخته خودش رو، قطعا خودش رو یه حیوان دیده. این خود امیرالمومنین شهید فردا فرمود لا مصیبت کاستهانت که بالذم و رضاک بالحالت التي كنت عليها، هیچ مصیبتی برای انسان بالاتر از این نیست که گناهان خودشو کوچک بشماره و به حالتی که داره و مقامی که داره راضی باشه. بگو بس همه دیگه، من مثلا میشم دکتر مهندس خوبه دیگه، این بقیه چی شدن؟ اصلا خدا ما رو برای این چیزا نیافریده. اینا مقام انسان نیست، مقام انسان مقام اهل بیت هست. حالا ببین این شهید عزیزی که نمیدونیم هم چند سالش هست، چه جوری راه 100 ساله رو یک شب طی کرده تا رسیده به بالاتر از بهشت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء کجا عند ربهم، تو بهشت نه، عند ربهم، پیش خود خدا. یک مقربی هست که به عالی ترین درجاتی که یه انسان ممکنه برسه رد کرده، این جوان 22 ساله رسیده. شهید یعنی این، او برای این مقام آفریده شدیم. خاک بر سر کسی که شب و روز فکر شکم و غذا و گرونی و ارزونی و جنس و نمیدونم ماده و اتومبیل و فرش و خوراکی و اینجور چیز هست. از دلی فرمود هر کس ذهنش و دغدغش چیزی است که میخوره، دائما فقط به فکر این باشه، قیمتش همون چیزی است که ازش خارج میشه، لیاقتش همون و قیمتش همونه. کان قیمت او ما یخرجمه ما خرجمه، قیمتش همینه. بفهمیم ما برای چی به دنیا آمدیم، بفهمیم باید از خودمون چه توقعی داشته باشیم، بفهمیم باید از زندگی چه توقعی داشته باشیم، بفهمیم باید از این شرایط فرهنگی کشور، از امکانات و ثروت بی‌نظیری که در این کشور هست برای ارتقاء انسانی چگونه استفاده بکنیم. همه دغدغمون هی خوراک و لباس و اتومبیل و اینجور چیزا نباشه. و زندگی، آه زندگی، اینقدر بدبختی ما داریم که نگو، اینقدر بیچاره ایم که نگو، اصلا دل خوش نداریم. این جوان ها دل خوش ندارن. جوان دل خوش میخواد یعنی میخواد چی کار کنه با این دل؟ دل خوشی جوان چیه؟ جوان یک انسانی هست که از هر کس دیگه برای رسیدن به مقام ائمه آماده تره. جوان دغدغش و آرزوهاش باید مهندسی بشه. اگه تو جوان و حیوان بارو بردی درسته، یا من دغدغه تو چی دارم، من همش بدبختی و مشکلات دارم. اما جوان اگه فهمید کیه، برای چی آفریده شده، قیمتش اینجور چیزایی نیست، و به جایی که پدر مادر و خواهر برادر و عمو و عمه و دایی و نمیدونم معلم مدرسه و دانشگاه رو الگو قرار بده، بیاد خود امام زمان و اهل بیت رو الگو قرار بده و بفهمه که لیاقتش کمتر از اهل بیت نیست، جوان بسیار دلخوشی داره برای زندگی، بسیار عشق و حال داره بکنه. اهل بیت، این تأکید پیغمبره که مؤمن یعنی این، یعنی مودت اهل بیت رو داشته باشه، اهل بیت رو بیش از خودش و زندگیش دوست داشته باشه. همون کاری که این جوونا و این شهدا کردن. روایت دوم براتون بخونم از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. انقدر این روایت دلبری میکنه که نگو، انقدر زیباست که نگو. ببین چه جوری حضرت اشوه را میندازه. انا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و معی اترتی و سبتیه علال حوز، من همراه رسول الله و همراه من اترتم و نوه های من نسل من همه کنار حوزیم. یه لحظه تصور کن تو صحنه قیامت، تصور کن خوب، حساب کتابات خیلی زود تموم شده، بعد فرشته ها با احترام میان دعوتت میکنن که بفرمایید تشریف ببرید بهشت. چه صحنه با شکوهیه، پاتو میذاری توی بهشت، نگهبانا میان اونجا، فرشته ها با شراب ها و نوشیدنی های بهشت خیر مقدم بهت میگن که خستگی قیامت از تنت بره، بعد بهت میگن که بفرما اون طرف کوثر امیرالمومنین منتظر شماست. چه شود این قدم هایی که بیا با من دیگه، تو خیالت بیا با من قدم بزن، وقتی دیگه آمرزیده شدی، پشت سرت هیچ خطری نیست و فقط جلوت یه بهشت جاودان هست با مقاماتش، که قراره تو این بهشت بری کیا رو ببینی، تو قراره بری با کیا ملاقات بکنی، با کیا قراره ملاقات کنی. قدم میزنی آهسته آهسته میری، لذت این که تموم شد دیگه، همه چی تموم شد، همه خطرات، سختی ها، فشار ها، محدودیت ها، ترس ها، و هی خدا رو شکر میکنی، چون خدا میگه بهشتی ها تا پاشونو میذارن تو بهشت، اولین چیزی که میگن الحمدلله، خدا رو شکر ما اومدیم بهشت، ما اومدیم، ما داریم میاییم. حالا قشنگ تصور کن همراه این فرشته ها قدم میزنی، اولین چیزی که چشمت بهش میخوره اون قیافه نازنین امیرالمومنین علیه السلام کنار کوثر. جگر داری بری سمتش بغلش کنی؟ میری سمت امیرالمومنین، میبینی حضرت با اون قیافه نازش، با اون قیافه‌ای که دل میبره از ما، به تو میخنده، میگه پسرم، دخترم، بیا بیا از این آب کوثر بخور. به به، این شروع کاره، تازه شروع کاره. امیرالمومنین داره تو رو دعوت میکنه به اینجا، میگه من رسول الله، اهل بیت، بچه هام، همه اینجاییم، قرارمون اینجا ها، داره به شما بچه هاش میگه. فمن ارادنا فلیأخذ بقولنا ولیعمل عملنا، هر کس میخواد ما رو اونجا، میخواد بیاد پیش ما، به حرفای ما گوش کنه، و هر کاری ما میکنیم همون کار رو انجام بده. شوهرداریشو تنظیم کنه با اونی که خدا میخواد، زنداریشو تنظیم کنه، کار اقتصادی و لقمهشو تنظیم بکنه، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، اخلاقشو تنظیم کنه با اون چی که ما میگیم. اگه میخواید به ما برسید، کیلوی کسی نمیرسه اونجا، باید یه شباهتی آمادگی باشه. من اونجا منتظرتونم، راشم دارم بهتون میگم، هر کس من ارادنا، هر کس ما رو میخواد، فقط تو ما باید یه جواب بدید امشب به امیرالمومنین، میخوایش یا نمیخوایش، میخوای بری پیشش یا نمیخوای بری پیشش. لا تکن به من یرجل آخره به غیر العمل، در زیات در نهج البلاغه میگه از کسایی نباش، لا تکن، از کسانی نباش که آخرت رو بدون عمل میخوان. هم بله ما دوست داریم بریم، شیطان هم دوست داره بره، چیه که دوست نداره بره اونجا کنار امیرالمومنین؟ حضرت میگه اگه دوست دارید، من ارادنا داره شرطشو میگه، حرفای ما رو خوب گوش کنه، فلیأخذ بقولنا، خوب حرفامونو بگیره. برای گرفتن حرفا باید مطالعه کنی، وقت بذاری، برنامه داشته باشی، مطالعاتی ببین چی میگن اینو تو زندگی. برای ما شوهرداری چجوریه، زنداری چجوریه، تربیت چجوریه، ازدواج چجوریه، انتخاب همسر چجوریه، شغل چجوریه، برخورد با مشتری چجوریه، برخورد با مردم چجوریه. ولی یعمل عملنا، مثل ما عمل بکنه، شبیه ما باشه، افتخارش به این باشه که شبیه ما باشه. ما الان متاسفانه خیلی یاد داریم که افتخارشون این است شبیه حضرت زهرا نباشن، به این پوز میدن، افتخارشون هست خودشون، ناموسشون، هیچیشون شبیه اهل بیت نباشه، اصلا اصرار دارن که شبیه به اهل بیت نباشه. میخواد اسم انتخاب کنه برای بچهش، اصرار داره که از اسماء خدا و اهل بیت نباشه. میخواد ازدواج بکنه، اصرار داره که ازدواجش مرضی خدا نباشه. میخواد بچه دار شه، اصرار داره که شبیه اهل بیت بچه دار نشه. و این چجوری میتونه بره ملحق بشه به امیرالمومنین کنار کوثر و حضرت زهرا؟ چجوری میتونه ملحق بشه وقتی دوستشون نداری، وقتی که قلبت پس میزنه وقتی میخوای شبیه اهل بیت بشی؟ نه دیدنی هات شبیه اوناست، نه شنیدنی هات، نه خوردنی هات، نه اقتصادت، نه کار معاملاتت، نه شوهر دارید، نه زن دارید، نه تربیت بچه. خب چی شبیه اهل بیت میخوای به چی برسی؟ تو واقعا اگه دوستشون داری، یعنی مودت، محبت، نه محبت رو عمر سعد هم داشت، محبت رو لشکریان عمر سعد هم داشتن، من نه همشون گریه میکردن. یعنی فرزدق در بر میگرده داره میاد به امام حسین، چی میگه از کوفه که میاد؟ میگه تمامشون دوستت دارن، قلوبهم معک و سیوفهم علک، اما با شمشیراشون منتظرتن. دوستت دارن ولی دنیا رو بیشتر از تو دوست دارن، دوست داشتن که اونا هم دوست دارن. مودت، مودت یعنی تو تو پنج جهت آماده باشی تو خدمت امام زمانت. اهل بیت الان یعنی امام زمان، خلاصه میشه تو یه نفر امام زمان. هر کاری بخوای بکنی، اونا که رفتن اون دنیا، اینی که الان زنده است، آواره یه ترد شده، یه تنها و یه گانه است، 1180 سال، اینو دریاب. این منتظر روز داره حلم ناصر ینصرونی میگه، این الان منتظر نستشه، مثل امام حسین منتظر نست که تو بهش ملحق بشی. اینو دریاب، ببین این الان زنده است، همین الان، همین الان که شما نفس میکشی تو محضر او هستی، داره میبیندت، روزیت از دست اوه، هر چی که بهت میرسه از روزی، خیرات از دست او داره میرسه بهت، همه احوالات ما رو میدونه. این شخص، این آقا منتظره ارتباط خوب تو، منتظر مودت تو، منتظر غیرت تو، منتظر همت تو، منتظر حرکت تو، منتظر تصمیم تو که بری تو چادرش. اونم مثل امام حسین دست به شمشیر منتظره. شب و روز دعا میکنه که خدا این موانع رو از سر راهش برداره. خب ما چه کمکی داریم بهش میکنیم؟ ما چه نقشی داریم براش؟ تأکیدات پیغمبر خیلی مهمه. این روایت هم بخونم، میخوام ببرمتون برای زیارت آقا امام زمان با همراهی امام رضا علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمود والله ما معنا من الله براءه ولا بیننا و بین الله قرابه. به خدا قسم ما پیش خدا هیچ برگ براءتی نداریم، با خدا هم فامیل نیستیم، قرابتی نداریم. ولا لنا علی الله حجه، حجتی بر خدا نداریم که حرفی بزنیم خدا مجبور شه حرف ما رو گوش بکنه. ولا نتقرب الی الله الا بالطاعه، ما اصلا ما اهل بیت به خدا نزدیک نیستیم مگر به خاطر اطاعتی از خدا داریم، اینکه خدا هرچی میگه ما گوش میکنیم. قرب ما، قیمت ما پیش خدا به خاطر اطاعت ماست، هرچی خدا میگه گوش میکنیم. آقا خدا مگه رب ما نیست؟ ما نمیگیم یا رب. رب یعنی چی؟ یعنی مالک مدبر. بگید یعنی صاحبی که داره تدبیر میکنه مال خودش رو، این خداست. رب یعنی او تو رو مربی، تربیتت میخواد کنه. به چه قیمت؟ به قیمتی که تو شبیه خودش بشی و شبیه اهل بیت بشی، به این بزرگی میخواد تو رو تربیت بکنه. بسیاری از اسمایی که شما تو جوشن کبیر میخونید اسمای خودتونه، به این بزرگی میخواد تربیتتون کنه، میخواد رحمان شی، رحیم شی، غفور شی، جواد شی، کریم شی، صبار شی، شکور شی، میخواد تو رو اینجوری تربیت کنه تا قیامت مثل خودش، فقط هرچه که اراده میکنی همون خلق بشه برات. چطور حضرت باقر فرمود مؤمن در بهش سفارش نمیده و دستور نمیده بلکه فقط اراده میکنه، هرچی میخواد اراده میکنه همون آفریده میشه براش. میخواد به این بزرگی برسی. و مربی کی به مربی شبیه تر میشه؟ بله، توی باشگاه کشتی، توی باشگاه کاراته، توی نمیدونم وزنه برداری، توی شمشیر بازی، توی یه دونه تنیس، کی شبیه مربیش میشه زودتر و بهتر؟ اونی که چیه؟ اطاعت بیشتر داره دیگه، هرچی مربی میگه همون انجام میده. چطور تو رشته های دیگه این شعورمون میرسه که آقا من اگه بخوام پول دارشم باید برم کلاس اقتصاد ببینم، باید برم دوره بیزینس ببینم، باید برم اینا رو یاد بگیرم، یا عالم مهارت یاد بگیرم تا بتونم کار اقتصادی کنم. بخوام ورزش بکنم، مثلا ما رشته تربیت بدنی داریم، تو صدها رشته مربی لازم داریم، مربی باید ما رو به اونجا برسونه. توی تربیت حیوانی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی مربی داریم، تو تربیت علمی استاد داریم، در تربیت انسانی که تو قرار شبیه اهل بیت بشی استاد لازم داری، و استادم غیر از خود اهل بیت، هر کی غیر از خود اهل بیت باشه به دردت نمیخوره چون کوچیکتر از مقام توه. ماها مگه بیایم یه چیزی غیر از قرآن و اهل بیت به شماها بگیم، حرفای خودمونو بزنیم، به شما خیانت کردیم، عمر شما رو تلف کردیم، قیامت بدهکار شماییم. برای چی اومدی حرفی ما زدی که اصلا حرفای خودت بود؟ حرف خدا و اهل بیت رو نمیدیم ما بزنیم، وقت ما رو تلف کردیم. ما موش آزمایشگاهی هستیم که تو هرچی دلت بخواد بیاد بیاد. الان مثل خیلی هستن که الان لیاقتشون هم موش آزمایشگاهی بودن هستش، میره نمیدونم فرام هنر پیشه چی گویه، فلان ورزشکار چی میگه، فلان فیلسوف چی میگه، توی شبکه های مجازی از یه عالم هنر پیشه و ورزشکار رو نمیدونم خوانند از اینا تقلید میکنه. قیمت ما اینه، این مربیت اینه، لیاقتت هم همینه. خلایق هرچه، قیامت انسان ها با الگوهاشون، دوست داری شبیه کی بشی با همون مشهور میشی. الان تو آرزوات دوست داری شبیه کی بشی، به کی، به جای کی باشی تو این عالم؟ هر کس میخوای قیمتت هم همونه، لیاقتت هم همونه. خدا میگه من برای شما مقامی کمتر از مقام اهل بیت دوست ندارم. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من، منو اطاعت کن، من تو رو مثل خودم قرار میدم. تو لیاقت تو اینه، شرافت تو اینه. حضرت میگه ما با طاعت رسیدیم به این مقام. فمن کان منکم مطیعاً لله تنفعه ولایتنا، هر کس از شما خدا رو اطاعت میکنه، حرفای ربش رو گوش میکنه، ولایت ما به دادش میرسه، کمکش میکنه، چون شبیه ما میشه دیگه. و من کانم منکم عاصیا لله، هر کدوم از شما بخواد خدا رو معصیت بکنه، فرمان خدا دستور خدا رو اجابت نکنه، لم تنفعه ولایتنا، ولایت ما به دردش نمیخوره. اگه قرار کسی معصیت کنه پشت امام حسین و اهل بیت و اینا هم قایم نشه، فایده نداره، چون داری معصیت خدا رو میکنه. حضرت ما خودمون با طاعت به اینجا رسیدیم، فامیل خدا نیستیم. شما نگاه کنید، صحابی پیغمبر شهید شده در راه خدا کنار پیغمبر، اونم تو اون قربت و مظلومیت پیغمبر، تا میزنش توی قبر رسول الله میگه که فشار قبر داره به خاطر که بد اخلاق بوده توی خونه، زن و بچهش از دستش اذیت میشدن. آقا بد اخلاقی خیلی وحشتناکه، فرمود سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. خلقمون رو درست کنیم، تندی، تیزی، زودرنجی، حساسیت، عصبانیت، هار بودن، نیش داشتن، نق زدن، قر زدن رو دور کنیم از خودمون. اینا همه فشار قلب میاره برای ما، همش فشار قلب میاره. تعارف نداره خدا با کسی، دوست پیغمبر، یار پیغمبره، میگه شهیده که شهید باشه، به خاطر شهیدش هر چی چیز بین خودم و خودش هست میبخشم. اما بد اخلاقی حق و ناسه، بقیه رو آزار داده. خدا کوتاه نمیاد، بجنبیم اینجا. حضرت چی میگه؟ وی حکم لا تختر رو، وی حکم لا تختر رو، وای بر شما مغرور نشید، وای بر شما مغرور نشید. آره خدا رو دور میزنیم، اهل بیتو دور میزنیم، دور نمیخوره کسی هست، دور نمیخورن اونا. غرور نداشته باشید. فقط با چی میرسید؟ طاعت. یه زندگی پاکیزه، یه رساله‌ای درست حسابی، یه زندگی اخلاقی درست حسابی و یه زندگی مبتنی بر عقاید صحیح، بدون شک و بدون تردید. شما نها کنید هر شب از این ده شب به بعد، گل ماه مبارک این ده شبه، در روایت پیامبر این ده شب کلن رخت خواب رو جمع میکرد، خیلی خاص بود این ده شب. تو هر شبش ما داریم اسألو کن، ما از خدا به خدا میگیم ایمانن تو باش رو بهی قلبی، یه ایمانی بده به چسب به دلم کنده نشه، یه یقینی به هم بده تزلزل و شک نداشته باشم، یه اطمینانی بده مصیبت‌های دنیا رو به جایی که کفاره گناه بدونم، درجات آخرتی بدونم و ازش قصه نخورم، اسیرش نباشم، بیچارم کنه و خورد و لهم کنه. یه یقین اینجوری میخوام خدایا، اینو بخوایم. شبای قدر شب اندازه است، قدر شما اینه، لیاقت شما اینه، بدونیم که باید چیا رو بخوام. حتما عزیزان توجه داشته باشن که ما باید تقدیراتمون رو عوض بکنیم، دست خودمونه، تصمیم ما هست که تقدیرات رو عوض میکنه. اینکه تو تصمیم بگیری قلبتو چجوری کنترل کنی، آرزواتو چجوری کنترل کنی، مدیریت بکنی. یادم نرفته که باید براتون این زیارتی رو که قول دادم از امام رضا بخونم، اما این نکته خیلی مهمه که خداوند تبارک و تعالی در قرآن میگه من همه رزقهای شما رو اونجوری که میخواید بهتون میدم، بیشتر از اونی که میخواید. مشکل اقتصادی داری، مشکل بدنی داری، مریض داری، خودت مشکل داری، مشکل خانوادی اجتماعی داری، مشکل علمی داری یا مشکل معنوی، حجاب داری، راه باز نمیشه به غیب، اتصال برقرار نمیکنی، ان ابواب السما تفتح لیلة القدر. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شب قدر تمام درهای آسمان باز میشه، حجابی بین تو و خدا وجود نداره. خب تو باید بری بالا، در رو باز گذاشتیم بفرمایید. تو دعا راستشو بگو، با صدق دعا بکن، قبول میکنم، ولی راست بگو. تو هر چی که میخوای در رو من باز گذاشتم. تصمیم بگیر. رزق میخوای؟ راه داره، راه کاری شد که من مشخص کردم، همون رو برو. ما خیلی وقتا فرمول های رزق اقتصادی رو که خدا برامون گذاشته اصلا دوست نداریم طی بکنیم. خدا میگه آقا برکت میخواید؟ من 10-15-20-100 تا قاعده برکت گذاشتم، قولم دادم برکت بدم بهتون. ببینید به خیلی ها دادم، شما همینطور. مگه فرق میکنید برای من؟ ولی شما نمیخواید مسیر برکت رو برید، شما میخواید سر بقیه رو کلا بذارید، زرنگ بازی کنید، بد اخلاقی بکنید، مشکل درست میشه، رزقتون بسته میشه. بریم ببینیم چه چیزایی رزق رو میبنده. هنه بگیم که آقا سر کردن، جادو کردن، خونمون جن داره، نمی که برام دعا گرفته. دعا و سحر و جادو و جن رو بذارید کنار، نمیگم واقعیت نداره. دعا و سحر و جن و جادو مال کسی است که به انقدر سیستم دفاعی ضعیفه که تو اینا روش اثر میذاره. ولی مؤمن که جنها هرگز نمیتونن بهشون نزدیک شن، اصلا نزدیک نمیشن بهشون که بخوان کاری براشون بکنن. سحر، جادو، جن رو کسی اثر داره که کاملا سیستم دفاعی معنوی خودش رو از بین برده، خودش با فسق و فجور و گناه سیستما رو از بین برده، حالا زمینش آماده میشه که یک کسی سحر بکنه، نظر بزنه یک کسی، یک کسی با حسادتش سنگ اندازی بکنه. و من شر حاسد اذا حسد. سحر دیگران اینا زمانی رو انسان اثر داره که شما سیستم نداشته باشی. من مثالو بعضی از کلاس‌ها زدم. بنده که سرطان داشتم، دکتر به من میگفتش که شما کباب حق نداری بخوری. من چرا چی؟ میگفت کباب شما هر چقدر پخته باشه، اون قسمتش که به سیخ نزدیکه خام میمونه، میکروب داره میزنده. تو سیستم دفاعی نداری، شیمی درمانی کردی، سیستم دفاعیت کاملا از بین رفته. الان یه میکروب کوچیک میتونه تو رو درگیر کنه. ماها سیب نباید بخوری، انگور نباید بخوری، گلابی نباید بخوری، خیار نباید بخوری، هر چقدر بشورن تمیزش کنن باز درصدی میکروب داره. خب چی بخوریم؟ چیزایی که درش بسته است. پرتقال که درش بسته است میکروب بش نره. هندوونه بخور، نمیدونم گوش نمیتونی بخوری، باید گوش پخته باشه کاملا. بستنی بخور، چیزا پاستوریزه بخور، نمیتونی همه چی بخوری چون سیستم دفاعی نداری. حالا اونی که سرطان نداره میتونه کباب بخوره یا نه؟ آره. سیب میتونه بخوره، انگور میتونه بخوره؟ آره. چرا؟ چون سیستم دفاعی داره. اگه یه میکروبی هم وارد بشه، سیستم دفاعی میکروب چیکار میکنه؟ سحر اینجوریه. سحر یه میکروب ضعیف شده است. جادو، سحر، جن، اینا یه چیزای خیلی دم دستی و ضعیف و پیزوری هستن، اصلا نمیتونن سراغ یه مؤمن برن. یه مؤمنی که ایمان داره به خدا، توکل داره، اهل بیتو داره، اصلا سیستم دفاعیش انقدر قویه که هزار تا ساحرم جمشن نمیتونن کاری براش بکنن چون سیستم دفاعی داره. اصلا تا بخواد نزدیکش بشن سیستم دفاعی میزنه. یه کسی که آیه تول کرسی داره، چهار قول داره، حالا گردنبندش رو میندازه گردنش، یا میخونه، یا روحش ایمانش بالاست. ما الان اسم اعظمهایی داریم که تمام شیاطین جمشن نمیتونن روی نفر غلبه کنمش. ما یه اسم اعظم داریم به نام صلوات. مکانیزم عمل کرده صلوات رو تو همین کتاب صلوات ذکر اعظم یا توی سیدیاش توضیح دادم، اونا رو بگیرن عزیزان که صلوات چجور اثر میذاره ما رو ضد ضربه میکنه. من کسی میتونه نزدیک شه به ما؟ این خود تو هستی که باید تقدیرات تو عوض بکنی، شخصیت تو عوض بکنی. ما چجوری میتونیم بهترین تقدیرات رو بگیریم؟ دستامو نگاه کنید. ما 5 نوع تقدیر داریم: جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی و فوق عقلی. همشون هم خوب و مبارکن. خب چجوری بهترینانش رو بگیریم؟ خدا میگه دست بذار روی بالاترین که اصلی هست، رابطه خودت با من و امام زمانت، بقیهشو بسپار به ما. ولی اگه من و خدا، من و امام زمانو ول بکنی، تو اینجا ما کنارت نیستیم، ولت میکنیم به امون خودت، برو ببینم چیکار میکنی. حالا بیاد به تو این زندان نگاه کنی، چقدر آدمای زرنگ تو زندان خوابیدن، چقدر تاجر و بیزینسمن و آزادکار و بردو. میدین اینکه میخواستن یه شب ثروت سر از کجا در آوردن؟ با برو ببین چقدر جوون به خاطر مهریه تو زندانه، چون خودشو ول کرده. گفت من نیازی به خدا و اهل بیت راهنمایی را ندارم، که خودم بزرگ، خودم دکترم، خودم مهندسم، خودم لیسانس دارم، خودم بلدم تصمیم بگیرم چجوری ازدواج کنم. الان طوری شده 80% ازدواجای ما به تنفر منجر میشه، یعنی از 4-5 تا ازدواج 4 تاش به تنفر منجر میشه، یا طلاق یا طلاق عاطفی. پس خیلی زرنگ بودی ها، خیلی خوشبخت شدی الان. وقتی که بی توکل بی خدا میری جلو، و وقتی هم میری جلو رعایت شوهرداری و زنداری رو نمی کنی که خدا گفته بکن، زندگیت همینجوری خراب میشه دیگه. یه کسی که یه زمانی میگفتی همه جونم فدای این، الان دشمنت، الان انداختت زندان، میرزد زندان برای مهریه. و بالعکس فرمون رو بگیریم از شهید فردا. ما جمع شدیم برای امیرالمومنین، باید دستوراتش رو گوش کنیم. امیرالمومنین کنار کوثر الان منتظر ماست، تو بهش منتظر تک تک ماست. یه خبر خوشم بدم، حضرت فرمود من تو قبرم منتظر شما هم، من تو برزخ هم منتظرتون هستم. یه خبر خوش دیگه گفت، موقعی که میخوای انجا بری من هنوز بالا سرتم. امیرالمومنین ما بچه هاشیم، خیلی دوستمون داره. میگه ولی من دوست دارم شما وقتی میخواید بیاید پیش من خوشگل بیاید، تر تمیز بیاید، سالم بیاید پیش من، خودتون رو خراب نکنید، خودتون رو آسیب نزنید به خودتون. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود، یه فرمول میخوام بدم بهتون، هر جا کارتون گیر کرد، هر جایی کارتون گیر کرد، حضرت میگه مال اونجایی هست که تو یه جا رو خراب کردی. اون کجاست؟ رابطت با کی؟ خدا و امام زمانت. با امام حسین نمیتونی مشکل رو حل کنی و بگی آره میرم هیئت یه چهار تا سینه میزنم، یه چهار روز میرم راه پیمایی که 40. امام زمان غافل نشو ازش. امام زمانت علی علیه السلام میگه شما هر جا گره میخوره تو مشکلاتتون، زندگیتون داره خراب میشه، فاجعه بار میاد، مالی نستش خیانت کردی به بخش اصلیت، به اون بخشی که از جنس خدا و امام زمانه، اونو ولش کردی بهش نرسیدی، بخش دیگه خدا ول میکنه، میگه حالا برو خودت انجام بده، حالا دیگه من کنارت نیستم. اگه میخوای تو این 4 تا کنارت باشم و خیر و برکت ببینی از همه چیز، کنار من باش، کنار امام زمان باش، به قدرت برسی. قانون قدرت من و امامتیم، عزت، آبرو، شرافت، هر چی میخوای، قدرت میخوای دست منه، خیر و برکت دست منه، کلیدای آسمان و زمین دست منه، رزق دست منه. ان الله یرزق. عجب آیه ی آدم و همچین بلایی سر جون آدم میاره. زکریا میره میبینه مریم توی فصلی که اصلا فصل میوه های آنچنانی، چه میوه های جلوشه، انا لکه هازا، این از کجا اومده مریم برا تو؟ هازا من عند الله، ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. زکریا گرفت چی داره میگه مریم. مریم گفت زکریا خدا هر کسو بخواد بدون حساب رزق میده. فهنالک دعا زکریا رب. اینجا زکریا یه دفعه فهمید چیه، رمزو گرفت. بچه دار نمیشد، پیر بود، زنش پیر، خودش پیر، رفت در خونه خدا بچه گرفت، رفت یحیی رو گرفت. بابا این فرزق. بعد میگه و کذالک، همین جوری بقیه مؤمنین هم همین جوری خدا رزق میده. میگه یونس گیر کرد تو شکم ماهی. فظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. برو در خون خدا همون ذکری حذف، همون ذکر یونس رو بگید، ما همونجوری خدا نجاتتون میده. برو بگو خدای غلط کردم، اشتباه کردم، بی دینی کردم، اشتباه کردم، بی تقوایی کردم، اشتباه کردم، بی غیرتی و بی حیایی کردم، اشتباه کردم، رفتم سراغ لقمه حرام و نزول و اینا، فهم میکردم رو زندگی میگذره، ببین زندگیم چی شده، برگرد، توبه کن، استغفار کن. فرمود اگر استغفار کنید خداوند تمام درهای آسمان رو براتون باز میکنه. با خدا اشتی کن، با خدا. و کذالکه اینجوری، کذالکه اینجوری، و کذالکه چی؟ ننجل مؤمنین رو ما اینجوری نجات میدیم، مؤمن اینجوری نجاتشون میدیم. یعنی بردر خون خدا و خدا غلط کردم، اشتباه کردم، رب اینی مغلوبون فانتصر، خود من شکست خوردم، من گرفتار، من تو همه کارم بدبختی دارم، شکست خوردم. دست رو بر بالا ذلیلانه، یک گوشه که هیچکی نبیندت، بیوف رو زمین، بیوف رو خاک، به خدا به خدا با هیچی ندارم از خودم، خدایا من وجودم رو تو بهم دادی، رزقم رو تو دارم دید، نفسم از توه، پلکم رو و تو میزنم، به حول الله و قوتهی اقوم و اقود، تو همه کار خودتی، برو در خون خدا. لیاقتم نداشته باشی وقتی به در خون خدا بد میده. یه شهید عزیزی بود دل منو خیلی، برای من تو ماه یکی دو باری که مشهد کلاس دارم میرم، بخوام بیام سوار هواپیما باشم بیام تهران، تو فرودگاه مشهد عکس یه شهید شاید 14-15 ساله رو گذاشتن، این جمله ای داره این شهید، میگه برو به خدا بگو خدای من شهادت رو میخوام، اگه گفت لیاقت نداری بگو خدای این نعمتایی که بهم دادی کدومش لیاقتشو داشتم، تو همه رو دادی، اینم بده دیگه. آه خدا بگو خدا من کدوم لیاقت رو داشتم، ما لیاقتش تشیع و روح امیرالمومنین و اهل بیت رو داشتیم، تو ما دادی، بقیهشم بده. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود من اصلح ما بینه و بین، میخوام یاد بدم چجوری شب قدر بگیری. ما دقت کنید، من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس، هر کس اون چه که بین خودش و خدا هست درست بکنه رابطشو، خدا رابطشو با غیر خودش درست بکنه، با ناس، همه جا خدا میاد کنارت. ولی وقتی که خدا رو دور میزنی که به این چارتا برسی، خدا میگه خب پس تو منو نمیخوای، خودت میخوای بری با حول و قوه خودت، برو 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 چیکار میکنی، به من نیازی نداری دیگه که، پس برو. نمازتو خوندی میگه دعای مستجاب داری، پانشو بعد از نماز در رو، خدا تا بنده پامشه میگه ملائکه نگاه اینو نگاه کنید، این فکر میکنه الان بره یه جایی رزقش همه بهش میرسه، رزقش میرسه، من غیر از اینکه رزق دست منه، از پیش من کجا داری میری؟ بشین اینجا از خودم بخوا، خودم بد بدم، میدوی میری خسته میشی، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، آخرم سرخوردو ورشکسته میشی، بشین دعاتو بکن. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، بگو اگه دعای شما نباشه خدا بهتون هیچ توجهی نمیکنه. درست درخواستتو به خدا بگو، بشکن خودتو به خدا، ما هیچ کاره ایم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا لوش، خدا ما هیچ کاره ایم. ائمه رو نگاه کنید، امام سجاد وقتی به پیش خدا میره میگه الهی من اسوء حال منی، خدا از من بد حال تر دیگه کسی نیست، کی از من حالش بدتره، کی از من محتاج تره، کی از من فقیر تره، امامه داره اونجوری حرف میزنه. ما خدا رو فراموش کردیم، از زندگیمون بیرون کردیم، اصلا توجه نداریم که باید خزانه غیب رو ببینیم. رزق از آسمون میاد، فالسماء رزقکم، رزقتون تو آسمون از اونجا نازل میشه، پس ارتباط رو با آسمون قطع نکن. این فرمول یادتون نره، هر تقدیری دوست دارید امام زمان براتون بنویسه، پس بنویسید بدید دست حضرت. چجوری بنویسیم؟ همین امشب تصمیم بگیریم که یه زندگی پاکیزه الهی داشته باشیم، رابطمونو با خانواده آسمانیمون تنظیم کنیم، به خاطر همسر، فرزند، خانواده همسر، مردم، نیاییم خانواده آسمانیمونو له بکنیم، قهر کنیم باشون، رابطمونو خراب کنیم، به خاطر کی؟ برای کیا؟ کی میخواد خوشش بیاد؟ الگوهامون رو عوض بکنیم، سبک زندگیمون رو ببریم سمت سبک زندگی اهل بیت و خانواده آسمانیمون، اینو درست بکنیم. این آیه رو بخونم بریم سراغ قاعده و فرمول، چون بناشو من به شما فرمول بدم، قاعده بدم. این صلوات خط بفرمایید.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
خدا میخوای تغییر تو زندگیت بده، مشکلات اقتصادی داری، مشکلات بدنی داری، مشکلات اجتماعی سیاسی خانوادگی داری، مشکلات علمی داری، حافظت ضعیفه، فهمت ضعیفه، درس میخونی خوب یاد نمیگیری، کار علمی میکنی نمیمونه برات، خیر و برکت نداره مطالعاتت، ارتباطت با غیب ضعیفه، با امام زمان، با غیب، با خانواده آسمانیت. خدا میگه من که در رو باز کردم، من که قرار بود این کار رو بکنم کردم، من آماده هستم هرچی میخوای بهت بدم، تو هم یه تغییری بکن دیگه.
حتی یغیر ما، من هرگز سرنوشت شخصی رو، اوضاع زندگی شخصی رو یا جامعه رو تغییر نمیدم مگر اینکه خودشون اون چیزی که مربوط به خودشون هست تغییر بدن. میخوای رئیس جمهور انتخاب کنی؟ عقلتو کار بنداز ببین کدوم رئیس جمهور رو باید انتخاب بکنی که با امام زمان سازگاری داشته باشه. امام امت که صاحب این انقلاب و معمار این انقلاب، فرمود خداوند فرمود اگر مسئولان جمهوری اسلامی به فکر ایجاد حکومت جهانی امام زمان نباشن، خائن و خطرسازند حتی اگر به مردم خدمت کنن. وقتی تو رئیس جمهورتو برای این انتخاب میکنی که فقط آبونونتو درست بکنه، لیاقتمون هم همین میشه. وقتی تو بر اساس پیوندت با خدا و امام زمان رئیس جمهور انتخاب نمیکنی، رئیس جمهور قدرتمند مهدوی که موانع ظهور امام زمان رو برطرف کنه، نماینده مجلس انتخاب نمی کنی، عضو شورای شهر انتخاب نمی کنی، سرنوشتت هم میفته دست همونایی که به انتخاب شدن. حالا دیگه هر جوری دلشون بخواد بلا سرت میارن، بالا پایینت میکنن. تو مسائل اجتماعی سیاسی، تو مسائل شخصیت هم همینطور. میخوای تمام گناهان عمرت آمرزیده بشه، عفونت ها از زندگیت خارج بشه که رزق و برکت بیاد سراغت از همه ابعاد؟
میگه تو از تو باید شروع کنی. کینه هر کس تو دلت هست بذار کنار، منم خیر و برکت رو میریزم سرت. وقتی که یه عالم کینه بندگان خدا رو نبخشیدی، کسایی که در حقت ظلم کردن، یه عالم خاطره بد تو ذهنت نگه داشتی، من چجوری تو رو ببخشم؟ تو در حق من خدا یه عالم ظلم و گناه کردی، میخوای من ببخشم؟ گذشته تو نبینم، بعد تو گذشته بقیه رو نبخشی. ببخش، بخشیده میشی، دست توه. میخوای بری بهشت؟ میخوای خیر و برکت بیاد سراغت؟ میخوای به شادی و آرامش برسی؟ پس عوامل غم و غصه و استراب و از خودت دور کن، بسپار بقیه کارا رو به من. من تا تو تغییر نکنی تغییر نمیدم هیچی رو، از تو شروع میشه. تا دلتو نگیری سمت امام زمانت، سمت آسمان، چیزی توش جمع نمیشه. این لیوان رو شما نگاه کنید، من به اندازه اینجوری نگرش میدارم زیر بارون، به اندازه ظرفش جمع میشه، اما اگه برش گردونم یه سالم زیر بارون نگرش دارم، چیزی توی آب نمیره. باید روش به سمت بارون باشه، تو باید روی دلت به سمت آسمان و مرکز خیر و برکت باشه، مرکز شادی باشه. تو وقتی با کانون شادی و آرامش قهری، چجوری میخوای شاد بشی؟ همه اون چیزایی که فکر میکنی شادی و آرامش میاره، ذلت و خاری و غم و غصه میاره. بارها اینو تو گفتم برای شما عزیزانم که ما بیشترین تلخی ها، شکست ها، طلاق ها، خودکشی ها، افسردگی ها مال طبقه هایی هستش که تو کشور، نه تو کشور ما، در همه جای دنیا مال طبقه هایی هستن که آسایش بیشتری دارن، یعنی پول بیشتری تو زندگی مصرف میکنن. هر چی آسایش بیشتر میشه، آرامش کمتره. و کسایی که تحصیلات بالاتری دارن، در حالی که آسایش و تحصیلات نباید شادی ما رو از بین ببرن. ولی هر چقدر تو این چهار تا موفق میشی، بدون این همونا میشن دشمنت و قصه میارن برات، همونا خارت میکنند، همونا لهت میکنند و تحقیر میشی،
هر نعمتی بدون خدا سمه، زهر کشنده، زندانه، کوفت میشه برات. فقط با خدا امام زمان هست که دنیا مبارکه. ولی های بودو برو دو این ورانور دور از خدا و اهل بیت، هی بودو برو، هی عجله کن، ببین اونا که عجله کردن موفق تر از تو هستن، سر از کجاها در بردن. میخوای سرنوشت تغییر پیدا کنه، آروم باش، عجله نکن، آروم باش، بشین تصمیم بگیر یه زندگی خوب. روی دل تو کن سمت امام زمانت، روی دل تو بکن به سمت خداوند تبارک و تعالی، آشتی کن با خدا، آشتی کن با امام زمانت. روی امام زمان، من میخوام از این بعد وقف تو باشم، مال تو باشم، زندگی مال تو باشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب. میخوام شوهرداری کنم اما هدیهش کنم به تو، زنداری کنم هدیهش کنم به تو، بچه‌ام تربیت کنم این تربیت رو هدیه کنم به تو، میخوام برم عملگی کنم، کار کنم، کارگری کنم، کارمندی کنم، زحمت بکشم، اما به عشق تو میرم این کارو میکنم و هدیهش میکنم به تو، ببین کار چقدر برکت پیدا میکنه. میخوام درس بخونم، این درس رو تقدیم کنم به تو، با این درس از خونه تو و چادر تو بیرون نمیرم، هیچی نمیتونه منو از تو جدا بکنه. نه که تا یه زن میگیره طرف تا یه شوهر میکنه میبینه که اوه تمام اعتقاداتش رفت، یه سفر خارج میره، یه کیش و دبی میره، میبینه همش پرید رفت. این چه دینداریه مسخره ایه، این چه ایمانیه؟ تو داری هر شب ماه رمضان میگی ایمانن تو باشه رو بهی قلبی، یه ایمانی که بچسبه به دلم از من جدا نشه، نه که با یه کیش و دبی رو ترکیه و فلانجا بپره، نه با یه پیشنهاد و چشمک این و اون بپره، نه با یه دانشگاه رفتن و نمیدونم سربازی رفتن و چهار تا مهمونی بپره. چه جور ایمانیه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. تو تا تغییر نکنی خدا تغییر نمیکنه. میخوای اخلاقتو حفظ بکنی بعد به خدا بگی خدا هیم گریه حاج آقا التماس دعا، حاج آقا یه ذکر بده ما اینجوری بشیم، حاج آقا نمیدونم فلان. عزیزم مهمتر از ذکر، مهمتر از کی که دعا بکنین مؤثر خوبه، ولی تغییرات باید بشه. یه ذکر بده ما حافظمون خوب باشه. خب بله ذکر داریم، شما 67 تا بگو یا سلطان، 67 تا بگو یا محیط، تسلط و احاطه پیدا میکنی به هر مطلبی که میخوای بخونی. ولی میگه بخون درستو بخون، ذکرتم بگو، درس بخون، زحمت بکش، تنبلی و بی‌حوصلگی و حال نداشتن که رزق نمیاره، که از تو حرکت، از خدا برکت، زحمت بکش، عرق بریز، من حالا به کارت برکت میدم. ما رو انقدر داریم تا میم دو بیشتر است، من بیکارم، مشکل بیکاری داریم، بیکاری داریم، بیکاری داریم. آقا بیکاری چیه؟ آدم غیور هر کار دستش برمیاد میکنه. ما میریم تعریف میکنیم کارو برای یه آدم تنبل بی‌حوصله، بعد حالا گیر نمیاد برای من اون کاری که من میخوام بله نیست. اگه کسی گفت من هر کاری که بتونم میکنم که سربلند باشم پیش خانوادم، عملگی کنم، دست فروشی کنم، نمیدونم هر کاری که هست برم، یک بیکار نیستم، تا اون کارو مورد علاقه هم دنبالش هستم، اما ننگم میاد بیکار باشم، هر کاری بتونم میکنم، از صبح که از جا میرم برم یه رستوران کارگر بخواد میرم انجام میدم، یه جا عملگی میخواد میرم انجام میدم، خدا به اون برکت میده. نه من کلاسم یه چیز دیگه است، شأنم یه چیز دیگه است، خب حالا ببینید رزق نمیاد. دعا میکن، برای همین میگه وقتی گفتی یا سلطان یا محیط، 18 مرتبه یا هی گذاشتم اونور برات موقع امتحان. یا هی 18 مرتبه یعنی چی؟ یعنی خدایا اونی که خوندم و زنده کن. ولی وقتی تو چیزی نخوندی چی رو زنده بکنه؟ درس نخوندی تو اصلا. حالا برو سر جلسه امتحان بگو یا هی. خدا میگه منو مسخره کردی؟ تو اصلا درسی خوندی که من بخوام زندش کنم الان سر امتحانی برات؟ زحمت نکشیدی، برو بشین درس بخون، هوس بازی نکن، مطالعه کن، طلبه ای، دانشجوی، دانش آموزی، درس تو بخون، حالا ذکر بگو ببین خدا چی کار میکنه با خود. حالا موقع امتحانم برو بگو یا هی ببین چیکار میکنه برات. کارهای دیگه هم همینطور. تا ما تغییر نکنیم، تا ما سبک زندگیمون رو عوض نکنیم، تا ما نخواهیم ما به انفسه، ما به انفسه یعنی اونی که مربوط به تو هست و تو تغییر بده، اونی که مربوط به من بلدم خدایی کنم، تو لازمش من خدایی یاد بدی، من بلدم چیکار کنم با بندم، تو به خود تو وظیفه خودت رو یاد بگیر انجام بده، اونو یاد بگیر تو انجام بده، اگه من خدایی نکردم برات. تو وقتی که رها کردی گیر به من میدی، کارهای خودتو تعطیل کردی گیر به من خدا میدی، مشکلاتت حل نمیشه، گرفتار میشه.
والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.